در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، در هر کجا که هستید بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. به سمت خدای امروز بسیار بسیار خوش آمدید. تاج نقویان سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب علی و همکاران زحمت کش و بینندگان عزیز و نازنینی که وقت میگذارن و برنامه خوب شما رو تماشا میکنن، عرض سلام دارم و عرض ادب و در خدمت شما هستم.
سلامت باشید، خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. این روزها فضای کشورمون معطر و آکنده است از اثر نام و یاد حضرت امام رضا علیه السلام. حجای نقویان زائر مشهد و رضا بودن، ان شاء الله زیارتون قبول باشه.
سلامت باشین. ما دیروز و بخشی از پریروز دعاگوی شما و دوستان بودیم در جوار آستان اقدس رضوی و امیدوارم ان شاء الله حضرت رضا علیه السلام این زیارت ها رو با همون کرم و لطف و رأفتی که دارن به همه مسلمانان بپذیرن و همه مشتاقان و آرزومندان انشاءالله یک سفر خوبی نصیبشون بشه.
انشاءالله انشاءالله و انشاءالله به برکت نام صاحب این روزها هممون در سمت خدا قرار بگیریم و برسیم به اون جایی که باید برسیم. افتخار داریم که امروز در محضر آجای نقویان به سوالات شما پاسخ بدیم. 20303 شماره پیامک ماست، سمت خدا ادساین آیارای بی دات آیار هم آدرس ایمیل ماست و انشالله تلفن ها رو هم دوستان زیر نویس میکنن. سوالات بسیار بسیار زیاده ولی بخششون رو انتخاب کردیم که انشالله از محضر آجا بپرسیم. اگر اجازه بدیم اولین سوال رو بخونم. گفتن که آجای نقویان بعد از سلام و احوال پرسید. من خودم مقید به دین اسلام هستم و سعی میکنم هر روز ایمانم رو کامل تر کنم، اما چند وقت پیش یکی از آشناها یک سوالی ازم پرسید که فکر کردم نمیتونم کامل به اون جواب بدم، برای همین از شما کمک میخوام. سوال این بود که ما قبول داریم که خدا همه چیز رو آفریده و مالک همه چی هست، ولی اینکه خدا میگه جلوی من به خاک بیفتید وگرنه میندازمتون جهنم با کمال خدا منافات داره. به عبارت دیگه دلیل اجباری بودن سجده در اسلام چی هست؟ فلسفه نماز و سجده اون چیه؟ ممنون میشم اگر توضیح بدید. خیلی ممنون از پیامتون و سوالتون. حالا بشنویم صحبت های جای نقویان عزیز رو.
بله، اولا ما تشکر میکنیم از این بیننده هایی که وقت میذارن و یه چنین سوالات مهمی رو میپرسن، چون آدم اگر کاری رو انجام بده همینجوری سرسری و بدون دلیل، امیرالمومنین علیه السلام در یه حدیثی فرمود لا خیر فی عبادت لا تفقه فیها. اگر کسی عبادتی انجام بده بدون فهم،
ندونه داره چیکار،
ندونه، همینجوری تقلیدی، همینجور کورکورانه، توتیوار، اون عبادت فایده ای نداره، اثر خوبی نداره یا اثر کمال آفرینی نداره. یعنی به عبارت دیگه اگه آدم کم عبادت بکنه ولی با فهم و معرفت خیلی بهتره،
کیفیت هم میره بالا،
خیلی مؤثرتره تا زیاد عبادت بکنه ولی روی تقلید، روی عادت، روی سنت، از روی نفهمیدن. مثلا یکی از محققین مثل که جمله داره که من رقص نمیدونم دختران هندی رو بهتر از نماز بعضیا میدونم، چون اونها میفهمن چیکار میکنن و اینا نمیفهمن. و یکی هم البته جواب داد که من نمازی رو که به خاطر خدا میخونم بهتر میدونم تا رقص دخترای هندی برای مردم. یک کاری برای خدا باشه بهتره تا برای بهبه مردم. چون وقتی برای خدا کردی، خدا هم سودش رو برای خودش نمیخواد. این که آروم آروم جواب این سوال رو بدیم، خدا اولا هیچ نیازی به نه به نماز ما داره، نه به سجده ما، نه به هیچ. وقتی در قرآن میگه شما صدقه که میدید به خدا نمیرسه، خدا نیازی نداره، خدا از همه پول دارتره. مثلا یک کسی که چند تریلیارد پول داره، حالا منم مثلا یه دوزاری هم بهش بدم، بگیم ببین دوزارم ما دادیم، اون بیچاره خوب میخنده به ما که پسرم انشالله پفکتو بخر و بخور، بعد بیا تو با هم یه کمی حرف بزنیم. حتی یه وقتی یادم آیت الله جوادی آملی میفرمودن این صلوات هایی که ما میفرستیم و هدیه میکنیم به پیامبر و اهل بیت پاک ایشون، آیا باعث ارتقاء درجه اونا هم میشه؟ یه دعاهایی داریم که ورفع درجته و تشهد که مثلا مستحب انتهاش گفته بشه. فهمودن نه، هیچ ربطی به بالا بردن درجه اونا نداره، چون اونا بالاترین درجه رو دارن. مثل که شما تو خونتون فرض بفرمایید یکی برای شاه مثلا یه دونه گلدون گلی هم ببره، بگیم خب جناب اعلی حضرت ما هم یه گلدون کوزه گلی آوردیم، هوای ما هم داشته باش. نه، شما فقط اون ادب خودتون رو نشون دادید، خودت ها، که ما دست خالی خلاصه نرفتیم پیش اعلی حضرت. ولی تو خونه او که همه چی از جنس طلای اصله، حتی آب طلا هم نه، نقره هم نه، بلور و کریستال هم نه، یا زمرد و یاقوت یا طلای بیست و چند عیار، حالا کوزه گلی ما مثلا چه اثری داره اونجا؟ درست شد؟ پس این سجده ها برای خود ماست، درست مثل یه بچه‌ای که به بزرگتری سلام میکنه. اگه من به انیشتین سلام کردم، به علامه طباطبایی سلام کردم، او به سلام من نیاز داشته یا ادب خودم رو ثابت کرده؟ و اینکه چرا به خاک میافتیم؟ چون بالاترین نوع کرنش به خاک افتادن، بالاترین نوع کرنش. ما خدا که بالاترین هست از جهت اینکه به وصف نمیاد، نه بالاترین که ما هم یه خورده بالاییم، خدا یه خورده بالاتره. بالاترین از اون جهت که نمیتونیم مثلا بگیم چقدر بزرگی، به قول علما اکبر من ان یوسف، که حالا یه خورده علم سلام بشن بکنیم که بله بکنیم. از این جهت بالاترینه. ما هم از اون جهت که خیلی کوچولوییم، ما در منهای بی نهایتی مدار به علاوه بی نهایت. حالا اگر یه منهای بی نهایتی خواست به یه به علاوه بی نهایت ادب کنه، شما مگه تو کاخهای پادشاه قدیم ندیدین میرفتن پیش خسرو پرویز به خاک میافتادن که این نشون بده که آقا ما دیگه خیلی چاکریم،
اوج خشوع،
اوج ها خضوع و خشوع ماست. حالا خسرو پرویز هم که بیچاره یه بنده ضعیف بدبخت بیچاره بود که پسرش تومار بابا رو در هم پیچید، که اون نامه پیامبر رو پاره کرد. پیامبر فرمود نامه منو پاره نکرده، مزقه کسرا ملکه، در واقع تومار سلطنت خودش رو پاره کرد. چند وقت بعدم خبر مرگش توسط ترور پسرش رسید، بشرویه یا بشروی، حالا هرچی که تلفظ میشه. در مقابل او به خاک میافتادن. هنوز هم الان تو بعضی از جاها میخوان خیلی اوج تعظیم و کرنش رو انجام بدن، همین کارو میکنن. من تو معبد بودا یا رفتم، تقریبا به خاک افتاده بودن در مقابل مجسمه بودا.
چون اوج خشوع رو بر همین نزدیکترین حالت انسان به خداوند همین سنت.
بله دیگه، ببینید خاک رو مظهر چی میگیرن؟ مظهر حقارت میگیرن دیگه. مثلا ما الان تو ادبیات خودمون میخوام یک کسی رو دیگه خیلی ضربه فنی کنیم، میگیم پشتش رو به خاک رسوند، دماغش رو به خاک، دماغش رو به خاک رسوندیم. یا خیلی عصبانی بشیم به یکی، خاک بر سرش حواله میکنیم. دیگه نمیگیم مثلا ای خاشاک بر سر تو، ای درخت بر سر تو، ای گل، میگم خاک بر مثلا. خب این خاک مظهر حقارت و پستیه. پیشانی انسان هم مظهر اون تارک وجود آدمه دیگه. اون میگه پیشونیش معلومه که ناسیهش مشخصه، خیلی آدم بزرگی تو، از سفید چهرگانی، از نمیدونم چی هستی. این تارک، این نماد بالا بلندی ما در مقابل خاک، نماد حقارت، این دوتا که کنار هم قرار بگیره، روبروی هم قرار بگیره، خاک با خاک رخ به رخ بشه به قول نظامی، وقت نشون میده ما راستاسی خدایا خیلی دیگه چاکریم، خیلی خاکمالتیم، چی میدونم از این هم ادبیاتی که امروز جوونا دارن و ادبیات خوبی هم هست از این جرگه به خاطر خدا مصرف کنن و الا همه رو بگن فقط به خاطر تو به چشم ابرو قد و بالایی که دیگه بگن این دیگه اوج کم عقلی ماست. این دلیلشه و الا اون وقت نکته این که اگر کسی این کارو نکرد میانش جهنم، اولا اینجوری نیست، اولا اینجوری نیست که هر کی نماز نخونده بره جهنم. خب این اولا
چیکار میکنه؟ بهشت میبره؟
نه حالا این اولا که چون خیلی ها بیچاره ها این دستورات بهشون نرسیده، خبر ندارن، در همون آداب و رسوم خودشون با همون دین و آیین خودشون کرنشی دارن در مقابل بزرگ و بزرگی، همون رو خدا ازشون میپذیره. به قول رودکیه مثل این که میگه روی به محراب نهادن چه سود، دل به بخارا و بتان تراز. تراز با تای شهری بوده مثل که خوش چشم و ابروهای اونجا داشته. میگه روی به محراب نهادن چه سود، دل به بخارا و بتان تراز. ایزد ما زمزمه عاشقی از تو پذیرد، نپذیرد نماز. اون نمازی که راستاسی آدم از سر یک معرفت خاضعانه، یعنی هم معرفت داشته باشه هم از سر خضوع و خشوع بخونه، الا علی الخاشعین که قرآن میگه، اون نماز آدم رو میاره بالا. حالا اگر کسی این دستور بهش نرسید، اون برای جنگل آمازون داره زندگی میکنه، اون ته نمیدونم یه کشور کوچولوی اروپایی آفریقایی یه شهر کوچولو که این دستور بهش نرسید، ولی تو مکتب خودش در مرام خودش خدا رو میشناسه و به او کرنش میکنه، تواضع میکنه. قرآن آیاتی داره که ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن منهم بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. میگه یهودیا، مسیحیا، ارمنیها، صبیها اینا و مسلمانها اگر تو مرام خودشون درست عمل کنن، عمل صالح انجام بدن، هیچ خوف و حزنی نداشته باشن.
این همه تأکید در مورد نماز و نمیدونم اینا چیه پس؟
این مال اون وقت کسی است که این دستورات کامل و مبین و مبرهن بهش رسیده باشه. اون وقت از سر یک نوع لجاجت بخواد، چون این نمره 20ه، اونا همش 18 و 17 و 15 و 14ه. و یک کسی میتونه 20 بگیره نگه نه من همجور لجاجت برده، من میخوام 14 بسه. خب این آدم فقط مشکل پیدا میکنه. و الا یه آدمی که بله من میتونم، یه کسی تو مسابقه دو میتونه اول بشه، اگه سوم شد بهش چی میگن؟ تو میتونستی اول بشی؟ اه تو عجب آدم بی خودی بودی. بله تو زورت، اونا زورشون زدن دیگه نتونستن جلو. میگم آقا بسه، همینقدر ما قبول داریم. هر کسی میتونه بره بالاتر و مون پایین که خب خیلی آدم بی خودیه دیگه.
خیلی هم میگم با زبان دلمون با خدا حرف میزنیم، با همون ادبیات تو خدایی تا شب من چاکرم.
بحث دیگه، اون مال اون چوپون پشت کوی بی سواد لا یعلم الحرم.
شما که
میدونم میگم شما که دانشجوی فهمیده فرهیخته هستی، نباید چون اگه بهت بگم چوپون خیلی بهت بر میخوره. مال اونه ها آقا، خودتی جد آوازت دیدین یه گاهی اصلا اصلا اگه تو همون حال و هوا هستی همون جا ازت میپذیریم، ولی خیلی تو کلاستو بالا میدونی، به گوشه چشمت بگن ابرود کجه ناراحت میشی. این هست که نه، اون سر جا خودش. خدا اونو از همون پیرزنی که داره نخریسی میکنه میگه آه خدا رو من همین شناختم، از او که دیگه برهان صدیقین ابو علی سینا نمیخوان، که میگه آه همین کافیه دیگه، از اون چوپان بی سواد پشت کوهی هم همین رو میپذیرن از او، اما از جناب موسی نمیپذیرن. موسی حق نداره بگه خدای خودم نشونه من بده.
خب شما الان یا اونوری میرین یا اینوری، یعنی یا پشت کوهی رو میگید که مثلا داره دوکریسی میکنه و چیزی بهش نرسیده، یا حضرت موسی
و حد وسط ماهاییم. حالا میشه حد وسط ماهاییم که من اگه خواستم برم مثلا یه چند روز اونور آب میخوام زبان یاد بگیرم، حتی تلفظ صحیح واژه ها رو هم سعی میکنم یاد بگیرم دیگه. تنکیو نگم، میگم تنکیو مثلا تا این حد دقت بکنم، درسته؟
آره، که این وقت زایه نشیم،
زایه نشیم اونجا، نفهمن معدهات اومدیم. خود تو اون وقت چطور با خدا میخوای حرف بزنی ولد زالین رو درست تلفظ نمیکنی؟ اینجا که رسیدی میگه نه آقا میپذیره خدا. خب اون انگلیسی هم تو میدونی داری ازش تشکر میکنیم، چرا نمیپذیره؟ اونم که میدونه دیگه. این وقت برمیگرده به عدم ما، وقت نتیجهش این میشه که اگر من این رو میدونم و و میفهمم، اینقدر فرهیختگی دارم که اینو بفهمم و انجام ندم. این درست مثل این میمونه که من یه نیازی دارم، این نیاز من به آب، به داروه و نخورم. خب وقتی آب نخوردم جگر خودم میسوزه، خدا که منو نمیسوزونه که. من در سر نخوردن آب آتیش گرفتم.
همونجوری که نفعش مال خودمونه، ضررش هم مستقیم برمیگرده.
این قرآن میگه انما تجزون ما کنتم تعملون. این جزا درست مثل یک کسی از طبقه دهم خودشو پرت کرد پایین، خدای نکرده سرش میشکنه. این سرشکستن همان و افتادن همان، یعنی افتادن مساویست با این. آیا این میفته بعد میگه خب حالا جزات میدم، حالا که افتادی چکش بریم بزنم تو کله این؟
یعنی جزاشو دیده
دی همینه. آره دیگه. آره ها. آره. قرآن میگه تو وقتی، یه تعبیر خوبی داشت دوستمون جناب آقای رنجبر، میگه وقتی یک کسی یک کر میذاره سر یک قلابی تو آب ماهی بگیره، ها؟ این ماهی هم به طمع خوردن این کر میاد اینو بخوره، هنون نخورده، شست آقای خبردار، آقای صیاد با خبر میشه و میکشدش بالا. این ماهی از آب اومد بالا، وقتی نگاه کرد دید این دریای به این عظمت رو داده، یک کرم نیم خورده گرفته. این قبل از این که بره تو ماهی تابه، خودش دلش علو میگیره، خودش یه دور کباب میشه. وقتی ما از آب این عالم اومدیم بالا و دیدیم خدا رو دادیم، خدای به اون عظمتی که همه چی دست او بود، برای دو قرون پول، برای یه چشم ابرو، برای متاع قلیل، برای اینکه دو روز این خانم یه خورده مثلا جذابتر ظاهر بشه، حاضر نبود یه خورده روسری بره پایین‌تر به خاطر حرف این خدا، خودش اونجا علو میگیره، خودش میسوزه از عمق وجودش. این خدا او رو نمیبره تو جهنم که منو نپرستیدی، به من توهین کردی.
جهنم هست، تو جهنم هست.
حضرت امام میفرمود دیگه، میفرمود قرآن میگه که و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. همین الانش تو جهنم بیچاره، منتون الان نمیفهمه، درست میشه کسی که ایدز گرفته حالا هم سر و مورو گنده دوباره میره توی پارتی میرقصه، خبر نداره بیچاره بدبخت که دیشب تو اون مثلا جشنی که بوده، شادی و لذتی که داشته، ایدز بهش منتقل شده. این خیال میکرده خیلی بهش خوش گذشته، حالا بعد یه هفته دیگه میره یه تستی میده یا آزمایش خون میده، میفهمه ای داده میده.
اون تست رو هنوز ما ندادیم.
یه کسی که اون دکتره ما رو ببینه وقت میفهمه که ما اوزامون.
بسیار خوب. خیلی ممنون، متشکرم که حرف واقعا در مورد نماز زیاده. من یادم میاد جلسه ای هم با شما در مورد نماز صحبت کردیم. بله بسیار بسیار مباحث پرطرفداری شده بود الحمدلله. حالا ان شاء الله فرصتی هم باز با جای نقدین در مورد نماز صحبت می‌کنیم با ادبیات شیرینشون.
یه مثال کوچولویی من اینجا باز بزنم، ببینید همین که فرمودید مثلا یه کسی بره، یک میخواد بره توی مهمونی خیلی بالایی و دلش میخواد مثلا بهترین جواهراتو داشته باشه، یه خانومی خیلی هم با کلاس، یه مهمونی خیلی با کلاس و دلش میخواد خیلی لباسها و تزیینات مدل بالایی، بره توی زرگری آقای شریعتی مثلا یه 100 میلیون بده یه سرویس جواهراتی که دیگه مثلا تو ایران هم لنگه نداره،
تکه
ها، آدم ها دنبال چیزای تکن بخره. بعد همینجوری که وسط اون مهمونی نشسته و خیلی هم به خودش مینازه و پوز میده و که همه هم نگاه میکنن چه زرقی چه برقی چه جواهراتی، یکی به در گوشه این میگه که خانم چی اینقدر پوز میدی؟ تمام اینا که به خود آویزون کردی همش بدلیجاته و واقعا هم اینجور بشه، بعد بفهمه اینا همش کلا سرش رفته. این همونجا چه آتیشی میگیره؟
کلا بزرگ سرشن.
ما خودمون تو ادبیم که آتیش گرفتم وقتی این حرفو شنیدم، نمیگیم؟
آره.
سوختم. اینه این جهنم، منتها اونجا تجسم پیدا میکنه. اینجا تو میگی آتیش گرفتم به زبون، اما روز قیامت میبینی که آتیش گرفتی، چون همه عمرتو دادی برای گرفتن چیز بدلی. این قصه است، چون این عالم با فهم و نفهمی من که واقعیتش عوض نمیشه. میشه الان اگر من خیال میکردم این آبه، ولی آب سالم و بهداشتی، اگه مسموم باشه، یه کسی سم ریخته باشه تو این، منم نمیدونم خوردم مسموم نمیشم؟
چرا میشه؟
میشم دیگه.
بله.
بدانم یا ندانم که واقعیت این عوض نمیشه. به همین خاطر هی خدا میگه برید بفهمید، برید بشناسید، برید واقعیت ها رو. هی پیامبر به خدا میگفت اللهم ارن الاشیاء کما هی، خدایا اون واقعیت هر چی همون جوری که هست نشونه من بده، من به من فقط یه ظاهری نشونه، چون ظاهر رو گاوا مشخصه خانم میفهمه.
خیلی اثر داره ها، یعنی کماهیت خیلی اثر داره که ما بدونیم واقعا.
من بدونم این پول رشوه، این به تعبیر امیرالمومنین این یک زهره است که با معجون است که با زهر دهن افعی درست شده. ظاهرش هم عسل، البته میخورم ملچ ملوچ هم میدم، ولی باطنشونه خوب. هیچ وقت هیچ کس دست نمیزنه به زهر مار.
نزدیکش نمیشی، نزدیکش نمیشی.
خیلی خوب،
خیلی متشکرم، سپاسگزارم حضرت نقویان. بریم سراغ سوال بعدی. حالا ان شاءالله یه وعده میگیریم از حضرت نقویان که ان شاءالله در مورد نماز صحبت بکنیم. سوال جالبیه، گفتن که من هر وقت از کسی پول دستی قرض میگیرم، موقعی که وقت پس دادنش میشه، با اینکه پول هم دارم دلم نمیاد قرضی رو که گرفتم و پس بدم. واقعیتش خودم از حق الناس و اینجور چیزا زیاد میدونم، اما بازم اینطوری هم شما یه چیزی بگید که من درست بشم. حتی واقعا یه وقتای اپیدمی میشه ها، پولا رو که میخوای بگیری میگیری خرج میکنی، پول که دستت بیاد میگی از چی میشد مثلا این پولا رو من خودم داشتم، برای خودم نگه میداشتم.
ما یاد یکی دوتا حکایت افتادیم، یکی اینا که پشت تو مغازه ها مینویسن ای که در نسیه بری همچه گل خندانی، پس سبب چیز که در دادن آن گریانی.
آره مینویسن.
یکی هم میخوندم که مولا نصرالدین رفته بود این اره کت خدا رو قرض کرده بود، می‌خواست درختی رو ببره، بعد نبرد بده. یه روز و دو روز و یه هفته و ده روز کت خدا می روز نیاز داشت به اره‌اش، اومد در خونه مولا، مولا اره ما چی شد؟ گفت الان گشت و حالا به ظاهرم پیدا نکرد، یا حاصل نمی‌خواستم پیدا کنه. گفت نیست کت خدا، حالا ببینیم. و اینا کت خدا گفت ببین رفاقتمون به هم می‌خوره، اره رو تا فردا آوردی آوردی و الا رفاقتمون به هم میخوره. مولا نصرالدین گفت بله، شما اومدین اره رو ببرین، رفاقتمون به هم نمیخوره.
انگار نه انگار کرده کت خدا.
خیلی آدم ها واقعا همینجورن، یعنی طرف میاد من وقتی که نیاز دارم ازش پول میگیرم، قرض میگیرم یا هر چیزی، ماشین میگیرم، نمیدونم یه امکاناتی میگیرم، خونش رو اجاره میکنم به ثمن بخس که مثلا فامیلمه، رفیقمه، برادرمه، برادر خانومم، دامادمه. بعد که طرف نیاز داره زنگ میزنه، گاهی تلفنش هم جواب نمیدم، پیامک میده، پیامکش هم اصلا انگار نه انگار، بعد یه پیغام میده آقا الان فامیلی گری ما به هم میخوره. با آقا تو پول ما رو گرفتی،
بجه که بدهکار بدونی خودت طلبکار میدونی باز دوباره. آره.
یه حدیثی رو من شنیدم از بعضی ها که پیامبر میسین، که ظاهرن به عقلم میخونه این حدیث، حالا اگه متنش هم خودم ندیدم، ولی از بعضی از دوستان موثق که فرمودن که رسول خدا فرمود کسی به کسی بدهکاره، وقت بدهیش هم رسید و میتونم بده،
داره
که بده. به خاطر همین اخلاق شیطانی، چون واقعا اخلاق شیطانیه، هی این پا اون پا میکنه نمیده، از این لحظه باید آدم در حکم دزده. یعنی مثل که من دست تو جیب شما کردم، دست تو دخل مغازه شما بردم، چه چیزی دزدیدم. از این لحظه بعد تو دیگه دزدی آقا، برو اسمتو تو جرگه سارقین بنویس که من خدا با دزدا چه میکنه، منتظرش باش. یعنی چی آقا؟ وقت بعد از همه بدتر، فردا شما میشه چوپان دروغگو، یه جایی که راستاسی نیاز داری، کسی که اون اخلاقتو فهمید محاله به تو کمک کنه. تو داد میکشه ای خدا به دادم برس، میگه من چه دادی دارم بهت برسم. تو روایت داره دعای چند نفر مستجاب نمیشه. یه بار یادم جناب آقای دکتر رفیعی این رو مطرح کرده بودن، یکی کسی است که این پولی که داره بد مصرف میکنه، بعد بدبخت میشه، بیچاره میشه، میگه خدای به دادم، میگه تو داشتی چرا بد مصرف کردی، چه درست مصرف نکردی، پولی که داشتی بهت گفتم صدقه بده نه این حد، حالا دادی خودت گرفتار. حالا میگه خدایا من که پول در راه تو دادم، من که نگفتم اینقدر بده، که گفتم برای خودت، برای زن و بچه‌ت نگه دار، اضافه شو بده. تو خواستی خودشیرینی بکنی، یا از روی کج فهمی همه رو دادی، یا نفهمیدی قانون صدقه چیه، یا اونجا خواستی خودشیرینی بکنی، یهو داغ شدی دست به جیب کردی همه رو دادی، جوگیر شدی. نه دعات رو مستجاب نمیکنم. خیلی جالبه، همین خدای مهربون یه جایی خیلی بد اخلاق میشه. خیال ما
یه اتفاق دیگه هم میفته، حالا ضمن اینکه خودش چوپان دروغگو میشه، وقتی واقعا نیاز داشته باشه دیگران بهش قرض نمیدن و کمکش نمیکنن، سد راه خیر میشه. یعنی وقتی اون آدم اگر دست به خیر باشه و بخواد دیگران هم کمک بکنه، به واسطه بد حسابیه این دیگه،
بله
دیگه. دلش نمیاد به کسی کمک بکنه،
این هم میشه گناه. بدتر که یه عده به خاطر بد حسابی من میخوان حالا به کسی وام بدن، 6 تا ضامن میخوان، وثیقه های چنین و هر چی طرف میگه آقا من آدم خوبی ام خدا شاهده،
آقا دادین پشت از مون داخل آره
دیگه. اون وقت این بیچاره باید بره چند نفر هی ضامن پیدا کنه آبروش بره، همه این سختی ها رو گناهانشو پای اون آدم مینویسه.
بسیار خوب. خب یه سوال دیگه هم بپرسم، حالا که گفتید بحث استجابت دعا شد، یه سوال مشابه همین.
خب آدم معلومه آدم خوبیه که نام پیام
برنامه. بله خودشم گفته شما یه چیزی بگید که من
میخواد که خلاصه پول مردم رو بده.
من همون روایت واقعا
بله، اگر پول مردم خور بود اصلا نه برنامه ما رو میدید نه این پیامک رو میدید
واقعا.
ان شاءالله که خداوند به دل همه بدهکاران، به دل همه بدهکاران یک عقلی و یک نرمشی بده که بدونن پول مردم رو باید بدن، سر وقت هم باید بدن
انشاءالله. خیلی خوب، خیلی خوب. گفتن که اون قدیما که ما هیچی نمیدونستیم خیلی ساده از خدا یه چیزی میخواستیم بهمون میداد، اما از وقتی که آیت الله ها اومدن هزار تا شرط برای استجابت دعا گذاشتن، حالا یه دونه دعامون هم مستجاب نمیشه.
خب شما گوش به حرف آیت الله ندین، همون کار خودتون رو بکنید، هر کسی کار خودش بار خودش. اگه شما خیلی ساده میرفتین از خدا چیز میگرفتین، الان بریم خدا همون سادگی ها رو دوست داره. آیت الله ها رو بذاریم به آدم های درس خونده و فیلسوف و به اصطلاح خیلی با کلاس، شما تو همه عالم سادگی و بی خیالی خودتون از خدا بخواید چه اشکال داره؟
آخه وقتی اون اتفاق نمیفته.
حالا اینم خیالاته که من هر وقت، یعنی تهمتیه به این بیچاره ها، ما حالا هوای این وری رو داریم ولی واقعیتش این نیست. این آیت الله که پیش خودشون حرفی نمیزنن، بندگان خود اینا حرف همون خدا رو داره برای ما توضیح میدن. مگه شهید مطهری پیش خودش تو بحث دعا حرف میاره؟ میگه آقا پیغمبر اینجوری فرموده. ضمن این که یه وقتی شما یه خواستای کوچولویی دارین خدا بهت میده، زن میخوای بهت میده، خونه میخوای بهت میده، شوهر میخوای بهت میده، پول میخوای بهت میده، یه خود اعتبار مادی میخوای، میخوای رأی بیاری نماینده مجلس بشی بهت میده. نه چون خود خدا گفته متاع اون قلیل، مثل ما به بچه‌مون میگیم بذار جای توپ تخم مرغ بده به اون دوستت، من ان شاءالله یه دونه بهترش برات میخرم، این ماشین کوکیو بده. اینا برای خدا یه توپ تخم مرغی هم نیست، بهت میده امروز نداد فردا میده. ما یه وقتی نه، یه چیزایی میخوای که پیش خدا هم ارزشمنده، میخوای حسادت از دلت بره، مثل حافظ میخوای هزار هیله برانگیخت، حافظ از سر فکر در آن هوس که شود آن نگار رام و نشد. میخوای شبی در خانه جانانه مهمانت کنند که گول نعمت را نخوری، مشغول صاحب خانه باشی، اون وقت البته باید بشینی پای حرف همون آیت الله ها.
اونجاست که باید از مسیرش وارد بشی با اصول. خیلی خوب. عرضم به حضورتون که بریم تلاوت آیات رو داشته باشیم از مشهد و رضا، و بعد انشالله برگردیم باز هم با سوالات شما در محضر حاجای نقویان عزیز باشیم. خیلی ممنون و متشکر از اینکه تا این لحظه بیننده برنامه ما بودید. خواهش میکنم در بخش بعدی هم ما رو تنها نذارید. امروز تلاوت آیات کلام وحی صفحه 393 مصحف شریف رو داریم، سوره مبارکه قصص آیات 60 تا 70 در سمت خدای امروز از مشهد و رضا باز میکردیم. با احترام همراه شما و در کنار شما.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. السلام علیک یا علی ابن موسر رضا المرتضی. بسیار بسیار روزای قشنگی انشالله به برکت همین روزها هر چی که از خدا میخواید انشالله بهتون بده، هر چی به صلاح شماست و بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. ممنون که بیننده برنامه خودتون سمت خدا هستید. داریم با حاجی نقویان به سوالات شما پاسخ میدیم. قبل از اینکه به سوالات برسیم یک نکته از این صفحه بشنویم و انشالله ادامه سوالات رو داشته باشیم. آقا خدمتتون هستم.
خواهش میکنم این صفحه شریف از قرآن کریم راجع به بیشتر آیاتش راجع به قیامت که تو قیامت چه اتفاقی میفته و آدم‌ها چه جوری دست به یقه میشن با هم که تو منو گول زدی، تو منو عرابه در کردی، تو هی گفتی این خبرها دروغه چنین چنان. بعد خدا یک گزارشی از اون صحنه میده، آخرش اواخرش میفرماد فاما من تابه، اما هر کسی توبه کرد، یعنی یه مدتی راه گمراهی و اشتباه و کوری رو عمیت کوری رو پیش گرفت، اما حالا یهو بینا شد، راه رو پیدا کرد، تابه و آمنه و ایمان آورد و عمل صالحا، یعنی سه تا شرط، اول توبه
بعد ایمان،
یعنی توبه یعنی پشیمون بشه از اون کارهای خلاف، مثل کسی مسیر اشتباه داره میره توبهش چه ترمز ترمز کنه، بعد و آمنه و بفهمه که راه اشتباس،
دور برگردون پیدا کنه،
فهمید که راه اشتباس، بعد عمل از سالان دوباره دور بزنه برگرده. حالا من ترمز کردم فهمیدم همونجا وایستم،
نه فایده نداره،
فایده نداره، نمیرسی به مقصد. اگر این ستا کار رو بکنه فعسا ان یکون من المفلحین، امید فراوانی هست که او نجات پیدا بکنه و به مقصد برسه. خدا اینجا با کلمه امید، چون میگن بشر با امید زنده است، تو از این به بعد دیگه امیدوار باش، تو دیگه بارت انشالله به مقصد میرسه، بقیه نه. اگر ما بتونیم واقعا، چون همه ما تو زندگی یک راههای کجی رو رفتیم آقای شریعتی، از بالا تا پایین، هیچ کس به قول سعدی گفت هیچ کس بی دامن تر نیست، لیکن پیش خلق باز میپوشند و ما بر آفتاب افکنده ایم. بعضی انقدر پر روان که همون لباس بی حیاگیری رو دوباره تنشون میکنن، اصلا انگار نه انگار میاد پای تلویزیون یه عذرخواهی هم نمیکنه از ملت که آقا ما بد کردیم، ما بد عمل کردیم، ما بد قانونی تصویب کردیم، ما یه خورده پولای ملت رو جابجا کردیم، اصلا نمیگیم هیچ، ما آخوندها این اشتباه رو کردیم، اون مجریا این دفعه مقام معظم رهبری در سخنرانیشون در کرمانشاه یکیشون فرمودن که ما دولت هم باید خوب کار بکنه، مردم گله هایی دارن، باید بیان. یک نفر نیست بهت بگه آقا من عذر میخوام، ما اشتباه کردیم، ما 3000 میلیارد پول ملت جابجا کردیم، عذر میخوایم. هیچ کس عذر خواسته تا حالا؟
من نشنیدم.
شما نشنیدین، احتمالاً بینندگان شاید شنیده باشن، چون منم نشنیدم. راست یه پدر به بچه‌ش بگه پسرم من عذر میخوام، من یه جایی در تربیت تو اشتباه کردم.
چیزی آدمو کم نمیشه واقعا، بلکه به ما اضافه میشه.
اضافه میشه، مردم میفهمن. وقت تازه این میشه مقدمه اصلاح. ما خیال میکنم اگه عذرخواهی کردیم وای همه چی خراب میشه. اگه این معمر قذافی جنایتکار دیکتاتور واقعا ستمگر روزی که اولین تظاهرات مردم شروع شد، اولین مرگ بر دیکتاتور میومد تو سر، میگم آی مردم من اشتباه کردم، حق با شماست، من به شما ظلم کردم، خیانت کردم، من هوسرانی کردم، الان حاضرم جبران کنم، به این سرنوشت شوم دوچار میشد. و ما باید درس بگیریم. هر کس، یک کسی به یک زن مظلوم ظلم میکنه، یک کسی به مادرش داره زور میگه، جوان شده، سعدی میگه جوان شاخشو نمیکشید، مادر گفت خوردی یادت رفت، کوچیک بودی، ناتوان بودی. دیروز که ما از فرودگاه میامدیم، یه خانم تو هواپیما یه کودکی بغلش بود، یه سر این بچه گریه میکرد، اصلا این مادر اعصابش خورد شد. اطرافیان تو اتوبوس اومدیم پیاده شیم، باز همینجوری این بچه همینجوری یه سر آقا نق میزد و
از مشهد
ار و او رو میکرد، داره به تعبیر خودمونی عامیانه. وقتی این بچه بعد که بزرگ میشه یادش میره که من چی بودم، چی کار میکردم. یک سفر پدر مادر من نمیتونن آروم برن و برگردن. حالا وقت دل این مادر رو خون میکنه با کارهایی که باید بیاییم و توبه کنیم، ایمان بیاریم
و عمل
و جبران کنیم با عمل صالح. خدا هم دسته او
انشالله ما رو هممون جز این دسته بود
انشالله.
خیلی خوب آقا، ممنونم. برگردیم به سوالاتمون. من فقط با اجازه آجای نقبینگی یادآوری بکنم که برنامه فردامون آیماندگاری که میدونید در سفر حج به سر میبرن، دیشب من باشون تلفنی صحبت کردم، سلام مخصوص به همه بیننده‌ها رسوندن و ایشون مکه هستن و گفتن که من نائب الزیاره همه هستم و فردا جایشون رو جای عالی در برنامه حضور دارن که انشالله خدمتشون خواهیم بود. گفتن که سلام، مادر من عقیدش اینه که مرد صبح تا شب باید کار کنه. یه خانم میگه
سلام،
شوهرم حد اکثر سعیش رو میکنه ولی از نظر مادرم باز هم کم. منم حق رو به شوهرم میدم، به همین خاطر مادرم با من و شوهرم حرف نمیزنه. خیلی به ما گیر میده، به من میگه بی ارزگی از توه که به شوهرت فشار نمیاری که وضعتون اینجوریه. اونقدر حرف میزنه که مجبور به جواب دادن میشم. آقای نقبین گفتن لطفا به من بگید چیکار کنم، دلم رو خیلی شکونده، با حرف زدن هم قانع نمیشه، میگه من نمیتونم تحمل کنم که شما فلان غذا یا فلان چیز تو خونتون نباشه. من به هیچ وجه تحمل بی احترامی به شوهرم رو ندارم و نمیدونم که با مادرم هم چگونه رفتار بکنم. لطفاً آقای نقویان جواب بدن، من و مادرم رو راهنمایی کنن.
بله، هم به این دختر خانم باید بگیم که خب این مادر واقعاً دلشون میخواد که اینا زندگی راحت‌تر و خوشتری داشته باشن. یعنی این نگرانی مادر مال کمبودهای زندگی اینهاست و از این جهت باید با مادرش همراهی کنه. درست شما میگین، منم دارم تلاش میکنم، همسرم هم داره کارشو انجام میده. یه خورده شما به ما فرصت بدین، انشالله بیشتر بگذرد این روزگار تلختر از زهر، بار دیگر روزگار چون شکر آید، یوسف گمگشته باز آید به کنعان. غم مخور مامان جون، دست این مادر رو ببوسه، صورت این مادر رو ماش کنه و بگه حق با شماست. حتی یه جاهایی مثلا بگیم من پدرش در بیارم، یه توپ و تشری. خلاصه انشالله مادرشون نشنون اینجا رو، ما فقط برای دختر خانم بگیم، برای اینکه دل مادر خوش بشه، چون مادر میخواد زندگی خوبی تو داشته باشی. مادر که
اینقدر مهم رضایت مادر رو به دست آورده،
بله، یعنی واقعا نباید پرخاش بکنه، ننه تو نمیفهمی، به تو چه، شوهر منه، علف باید به دهن بزیش خوش بیاد، من با همین میام. نه، اینجا حتی برای آرامش مادر حتی یه توپ و تشری هم بزنه، بله، من به شوهرشم بگم ما اونجا یه دعوای ساختگی میکنیم که مامان خلاصه ناراحت. از این ورم به این مادرها باید عرض بکنیم، درست شما میفرمایید و دلتون میخواد بچه‌ها زندگی آرومی داشته باشن، ولی هر کس یه حدی داره، یه توانی داره. اگر این مرد اینقدر کار بکنه که فقط زیر بار کار دیگه ناتوان بشه، از شدت کار اصلا بیفته مریض شه برنش بیمارستان، خب شما یه بولدوزر میگرفتین دخترتون باش ازدواج کنه، چون 24 ساعت میتونه کار بکنه. این فنای آشپزخونه گاهی سه روز یه سر روشن هیچ استراحتی نداره. نه دیگه، هر کسی بالاخره یه توانی داره، عوضش خوبی های دیگه که این مرد داره. بهترین خوبی داماد دختر شما اینست که با هم خوبن، با هم عاشق همن، علاقمند به همن. خود این دختر به این زندگی راضیه، خیلی نعمت بزرگیه. از اون ور خدا شاهد، آقای شریعت این خانومه نامه داده که شوهر من از نظر کاری و درآمد و اینا هیچ کم نداره، هر شب که میاد یک دسته تراول چک همراشه، همجور نثار میکنه به ما. اما چه فایده وقتی میاد خونه خسته مونده حاضر نیست، اصلا اینقدر دیر میاد که بچه های من خوابن، خود من اینقدر نشستم به در و دیوار نگاه کردم که خسته شدم. ای کاش شای صد سله یک فرصت دیدار بود، ای کاش زودتر میمد. من این همه پول رو نمیخوام، این همه امکانات مادی رو نمیخوام، من خودش رو میخوام، سلامتی خودش رو میخوام، اون آرامشی که با حضورش کنار من بشینه، با هم ولو یک شب نون خالی بخوریم، اما دل بدیم و قلبه بگیریم، با هم بگیم و بخندیم، اون برای من.
اینا رو حلایل خطرناک هم هست، درسته؟
واقعا همینجوره. یعنی ما خیال نکنیم همه چی، به خصوص اگر کسی گرفتار پوز دادن‌های مادی بشه، هر کی میاد ببینه مبل ما اینجوره، اتومبیل ما اینجوره، موبایل ما اینجوره، پرده‌های ما، جواهراتی که به خودمون آویزون کردیم، لباسایی که پوشیدیم، فقط سر همین، اگه این باشه که دیگه اصلا این فکر خطرناک. امیدوارم که در هر دو جهت ما یک مسیر تعادلی رو بپیماییم
ان شاء الله. حالا این سوالو داشته باشید و پاسخ حاجی نقویان رو حالا یه سوال دیگه من میخونم، یعنی قضیه و قصه فرق میکنه. سلام خدمت شما و مهمان برنامه‌تون حاجی نقویان. من فرد کارگری هستم، از اول صبح میرم سر کار تا شب. اونجا مادر خانم انتظار داشته که مثلا دامادش مرتب کار بکنه، ایشون حالا این کارو میکنه. از اول صبح میرم سر کار تا شب. زندگی مشترک ما هر روز با دعوا و سر و صدا آغاز میشه و این مسئله تا شب هم ادامه داره. الان 15 ساله که همینطوره، 15 سال. تنها به خاطر اینکه مادر پیری دارم و من هر روز یه سری به او میزنم، خودم میدونم هر چی که دارم از دعای خیر مادرم هست. همسرم رو هم خیلی دوست دارم، نمیدونم چیکار بکنم، شما من راهنمایی بکنید.
ببینم یعنی مشکلشون چه؟ همسرش میگه چرا انقدر میره سر کار؟
نه، چرا انقدر به مادر سر میزنی؟ ایشون صبح شب داره کار میکنه و زندگیشون با دعوا و مرافع و جنگ و جدله. حالا ایشون ادامه میدن که این سر و صدا و دعوا تا شب ادامه داره، 15 سال زندگیم همینطوره. تنها به خاطر اینکه مادر پیری دارم و من هر روز به او سر میزنم. همسرم یعنی خانمش بهش میگه چرا انقدر به مادرت سر میزنی؟
چون هر روز میره سر کار، اون وقت چجوری میره هر روز به مادر
سر میزنه؟
وسط کار
شاید مثلا
میره، نمیدونم. سوالی خورده گویا نیست به نظر من که مشکل اصلیشون چیه. اگه مشکل این است که خانم میگه چرا انقدر به مادرت سر میزنی، خب خانم تو هم یه روزی مادر میشی، یه روزی پیر میشیم، یه روزی ما و شما زمینگیر میشیم، بیمار میشیم، بچه‌مون به ما سر بزنه. من اینقدر شرمنده مادرم هستم آقا، دلم میخواد هر روز به مادر حداقل تلفن بکنم، حتی اینم نمیتونم، حتی اینم نمیتونم. باز همینجا اگه برنامه ما رو میبینه، خدمت ایشون سلام میکنیم و دستشون رو میبوسیم و دست پدر رو. و این که اون خانم باید بدونه اگر شما خیری تو زندگیتون هست، مال دعای اون مادر بره. شکی نکنه، هیچ خانمی شک نکنه که اگر همسر سالمی داره، همسر کارایی داره، کارآمدی داره، کارگری داره، توانمندی داره، پولی دارن، امکانی دارن، از دعای پدر و مادر. حتی اگر با این پدر و مادر خدای نه که قهرم باشن، چون پدر و مادر وقت دلش نمیاد برای بچهش نفرین کنه، بد بچهش رو بخواد، دعای اونهاست. و اگر خدا نه که دل این مادر شکست، بدون تمام این نعمت ها گرفته میشه. اولین نعمتی که گرفته میشه سلامتی آدم. حالا یه مردی 24 ساعت کنار شما بشینه، خدای نکرده افلیج بشه، خدای نکرده مشکل دیگه از سلامتی پیدا بکنه، دیگه چه فایده داره این مرد؟ چه به درد میخوره این زندگی؟ خب ما یه خورده عقل داشته باشیم. حالا اون مردم میتونه همیشه که میره پیش مادرش به خانومش نگه، حالا مگه حتما باید همه خلق
کجا بس سر میشه ها؟ یه وقتی همینو گفتین شما همه اتفاقاتو نگین، بعد اون وقت همه فکر میکنن که حالا یه چیز داره مخفی میشه و...
نه حالا ببینید یه کاری نکنه که اون بفهمه که من مخفی کاری میکنم دیگه، یه خود زیرکی میخواد دیگه. مگه من حالا تو میام
خب بعد خصوصی بگید
خب من چیکار کنم شما تو برنامه عمومی من خواهش میکنم خصوصی گوش بدن بعضی از دیگه چی بگیم دیگه خانم شما گوش ندید من دو کلمه با شوهر شما صحبت کنم. آقا شما هر وقت میری خونه مامانتون خواهرتون که همسرتون راضی نیست به هر دلیلی، پیروزا یه کسی تو راه از من میپرسید که آقا خانم من نمیاد خونه مادر من، دوستم نداره که منم برم. گفتم خب تو رو به خانمت مگو، قرار همه گزارش رو شب میای بهش بدی که من رفتم خونه ننم امروز خونه آبجیم فلان اینجور گفت اونجور گفت. چیکار داری بگی کجا بودی؟ سر کار دیگه. راستم میگه سر کار بوده، خونه مادرت نرفت. مادر کجا بوده؟ خانم من کار و زندگی امروز میذاردم به مادر سر بزنه. مادر و خواهر و زن همه کاره. یه جوری خلاصه سر تا قضیه رو هم بیارم. ولی مادر رو هیچ وقت فراموش نکنه.
خیلی خوب، ان شاء الله همه پدر مادرهای سرزمینمون سلامت باشن و اونها هم که در بین ما هستن ان شاء الله غریق دریای رحمت خداوند باشن. حاجی نوابیان با تشکر از صحبت‌های شما در جلسه گذشته، گفتم من بعد از حرف‌های شما تصمیم گرفتم که در موردی گذشت کنم، بحث رساله حقوق امام سجاد در خاطر شریف باشه. گفتن که چند نفر از فامیل من عروسی بچه من نیومدند، من قسم خوردم عروسی بچه اونها نرم، اگه برم که خواهم رفت تکلیف قسم من چی میشه؟ لطفا راهنمایی بکنید با تشکر.
بله این مسئله دو تا صورت داره، یه صورت فقهی داره که باید از مثلا حاجی های فلاح‌زاده و دوستانی که احکام میگن بپرسن، و از نظر اخلاقی ما بخوایم جواب بدیم نه اون قسم بچی نداره. من فکر میکنم از نظر فقهی هم همینجور باشه، قسمی که خلاف مبانی دینی خورده شده باشه، چون مبانی دینی به ما میگه کسی با شما قهر کرد شما باش آشتی باش، کسی بهت بد کرد شما باش خوبی کن، کسی بهت ظلم کرد شما باش احسان کن. و اگه من یه قسمی برخلاف این خوردم، قسم خوردم که تو که بدی کردی والله منم بدی میکنم، مثلا این قسم منعقد نمیشه،
جاش
نیست، ولذا کفاره هم نداره، چون قسم دروغ آدم بخوره باید کفاره بده اگه خلاف اون عمل کرد. این هست که نه اصلا این قسم، به خصوص این که آدم گاهی این قسم ها رو در حال عصبانیت و کوره به در رفتن و اون لحظه میخوره، یعنی وقتی مینه مهمونیش خلوت شده که باید میومد نیومد همه پچ میکنن، همه چشاشون این منور میکرده فلانی کو، من خب ناراحت میشم عصبی میشم، مهمونی منو خراب کردی فلان فلان شده، به خدا قسم منم تلافی میکنم چنین. نه بعد که آروم من اشتباه کردم،
یعنی خیلی وقت در واقع تو نظرم این اتفاق زیاد میفته و تو قسم تو جوگیر میشی،
جوگیر ها آره. تو اون لحظه این قسم ها هیچ میمونی. بله خود اون قسم هم شیطون به زبون آدم جاری کرده.
درست میگن همجوری علیکی قسم نخوری؟
بله قسم که ببینید اصلا تو حالت عادی هم به ما گفتن زیاد قسم نخورید، لا قرآن میفرماید، این قرآن برادران قرآن که قبول داریم، ما آخونده رو قبول نداریم. چی بگیم دیگه والله. این قرآن میفرماید لا تجعل الله عرضتا لأیمانکم، یه ایمان داریم یه ایمان داریم، ایمان یعنی قسم. میگه اینقدر خدا رو تو معرض قسمهاتون قرار ندید، دیواری کوتاه‌تر از خداوند پیدا نکردین. طرف میخواد به پنیر بخره میگه آقا به خدا تبریزیه. آقا پنیر دیگه، خب بگو به جون خودم تبریزی، به جون بابام تبریزی،
چه
به خدا رو قسم میخوره. من رفتم لاستیک ماشین هم گفت آقا به خدا این، گفتم آقا تو رو خدا قسم نخور من قبول، گفت چه اشکی به خدا قسم نمیخوام. گفتم آقا تو دیگه عادت کردی، خود اگه خودمون رو یه خورده تنبیه کنیم یه خورده توبیخ کنیم که من از این به بعد طول زندگی امام سجاد سلام الله علیه به نظرم اونجا دیدم که یه کسی اومد گفت آقا پول ما رو چرا نمیدی؟ حضرت آقا پول شما رو دادیم یه هفته پیش. گفت ندادی آقا؟ گفت چرا دادم آقا فلان جا با فلان نشونی. گفت ندادی؟ قسم بخور که دادی. حضرت همون قسم نمیخور. خدمتکار حضرت گفت آقا من شاهدم دادم قسم گفت نه، اسم خدا رو برای چندر قاضی پول ما نمیاری، برو پولشو بیار یه بار دیگه میدیم ولی نام خدا رو نمیاری.
بارک بسیار
خیلی خوب، ما گاهی نداد پول مردم رو قسم میخوریم، اون آقا حاضر دو بار پول بده و خدا رو اینقدر پایین نیاره برای
بارک
2010 شی به قول قدیمی ها.
آقا بسیار ممنونم ازتون، خیلی روز خوبی بود، به سوالات دوستانمون هم پاسخ دادیم، باز هم سوالاتون برامو بفرستید، سوالات چون بهانه میشه که مباحثی در برنامه مطرح بشه که انشاءالله برای خیلی ها راه گشا باشه. مثل همیشه حسن ختام برنامه امروز ما صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه السلام خواهد بود، منتها قبلش از سجاد نقبیان میخوام که دعا بکنن و انشاءالله هممون آمین بگیم.
از خدا میخواهیم که به حق امام رضا که امام مهربان و امام مهربانی هاست ماها رو هم با هم مهربون تر بکنه
انشاءالله. انشاءالله. و چی از این بهتر. باز هم یادآوری میکنم که انشاءالله برنامه فردامون با حضور آقای عالی تقدیم حضورتون میشه. انشاءالله سعی میکنیم که فردا هم به سوالات شما در مورد برزخ پاسخ بدیم. خیلی ممنون از توجه و عنایتتون. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. در پناه خداوند متعال باشید. به اتفاق جای نقبه از محضرتون مرخص میشیم تا سلامی دوباره. خداوند پشت و پناهتون را متشکرم.
الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.